شمار تلفات ناشی از زلزله در آسیا به حدود 60,000 نفر رسیده است. حملات تازه در عراق بیش از 30 کشته بر جا گذاشته است و نیروهای عربستان سعودی در پایتخت آن کشور با افراد مسلح درگیر شدند. تفصیل اخبار. با اعلان رسمی کشته شدن نزدیک به 22,000 نفر در کشور سریلانکا به اثر جزر و مد امواج مصیبت‌زا در آسیا، شمار کشته شدگان این حادثه بیشتر از 60,000 نفر تخمین شده است. تقریبا نیمی از کشته شده ها که تعدادشان به حدود 27,000 نفر تایید شده است، ساکنان جزیره سوماترا در نزدیکی مرکز زلزله به قدرت 9 درجه ریشتر است که به روز یکشنبه در اندونزیا به وقوع پیوست و امواج بر دهکده های کشورهای اطراف بحر هند را منهدم نمود. اداره صحت سازمان ملل متحد هشدار داده است که حالا ممکن است امراض بیشتر از همین تعداد افراد را که در سیلاب جان داده اند از بین ببرد. ایالات متحده آمریکا کمک‌های خود را تا 35 میلیون دلار برای قربانیان این حادثه افزایش داده است. در این حال ده ها میلیون دلار دیگر از سوی کشورهای ژاپن، روسیه، استرالیا، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن پیشنهاد گردیده است. دست کم 36 نفر در رشته حملات بمی و حملات مسلحانه به هدف نیروهای امنیتی عراق و سایر اهدافی که در منطقه از سوی گروه موسوم به مثلث سنی شناخته شده به قتل رسیدند. این حملات به شمول حمله یاغیان در نزدیکی تکریت پایگاه نیروهای پلیس است که روز گذشته 12 کشته به جا گذاشت. به علاوه حداقل 5 تن از افراد گارد ملی عراق به اثر انفجار موتر کارگزاری شده با بم در شهر بقوه به قتل رسیدند. همچنان 3 تن دیگر از افراد گارد و 3 غیر نظامی زمان در شهر سمارا به قتل رسیدند که کاروان نیروهای آمریکایی و عراقی با بم مورد هدف قرار گرفت. اسامبلی ملی انتقالی عراق خواهان وحدت ملی گردیده و در اعلامیه منتشره گفته است که تروریست ها تلاش دارند تا به عراق ضربه وارد کنند، زیرا آنان با چالش های قوی مواجهند. سفارت ایالات متحده آمریکا در بغداد اظهار داشته است که انتظار خشونت های بیشتر در جریان انتخابات 11 دلو امسال متصور است. گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای پلیس عربستان سعودی 3 تن ملیشیا را در جریان درگیری در ریاض پایتخت آن کشور به قتل رساندند. خبرگزاری‌های غربی به نقل از منابع امنیتی عربستان که از آن نامی برده نشده نقل کردند که نیروهای امنیتی محل را در شرق ریاض به محاصره کشیدند. منابع نگفتند که آیا کشته شده ها از شمار فهرست 26 نفری بودند که با شبکه القاعده در ارتباطند و به خاطر اجرای یک رشته حملات مرگبار در عربستان از سوی آن کشور تحت تعقیب قرار دارند. جزئیات بیشتر تا به حال در این باره در دسترس نیست. عربستان سعودی از ماه ثور سال گذشته تا به حال با موجی از خشونت که توسط شبکه القاعده به اجرا گذاشته شده مبارزه می کند. در این جریان تا به حال 170 نفر به شمول اتباع غربی به قتل رسیده اند. بر اساس اطلاعات دریافتی حدود 45 نفر به اثر نوشیدن مشروبات خانگی در شهر بمبئی هندوستان جان داده و حداقل 12 نفر دیگر در حالت بد در شفاخانه به سر می برند. پلیس اظهار داشته است که این افراد ظرف 2 روز گذشته از یک بار یا محل شراب نوشی بدون جواز به نام بابو کاهده یا محل بابو شراب نوشیده بودند. وی بی شوکا سرطبیب شفاخانه‌ای در بمبئی گفته است که 45 نفر جانهایشان را از دست دادند و 83 تن دیگر تحت مداوا قرار گرفتند که وضع 12 تا 15 تن آنان وخیم است. پلیس در این ارتباط خانمی را که از 8 سال به این طرف شراب خانگیش را به فروش می رساند بازداشت کرده است. مقامات شفاخانه اظهار داشتند که علت اصلی مرگ این افراد موجودیت زیاد میتایل الکل در شراب بوده است. هندوستانی های نادار اکثرا شراب ارزان و قاچاق می نوشند. و در اخیر یک بار دیگر توجه کنید به فشرده چند خبر مهم. شمار تلفات ناشی از زلزله در آسیا به حدود 60,000 نفر رسیده است. حملات تازه در عراق بیش از 30 کشته بر جا گذاشت و نیروهای عربستان سعودی در پایتخت آن کشور با افراد مسلح درگیر شدند. پایان مشروع اخبار.
شنونده عزیز، سلام های مجدد میزبانتان احمد شیبر را بپذیرید. در برنامه این ساعت از نگرانی در مورد شیوع امراض ساری در کشورهای آسیب دیده زلزله در جنوب آسیا خواهیم شنید. همچنان از اختلافات بر سر نتایج انتخابات اوکراین آگاه خواهیم شد. در مطالب داخلی سخنگوی رئیس دولت افغانستان میگوید
تمام وزرای کابینه که تعلقات روحی داشته باشند از اون تعلقات جدایی خواهد کردن.
یکی از عودت کنندگان به کابل میگوید
دی خیمانی چوب نی چخ نی آر داریم نی غلق.
و یک دکتر ایرانی درباره افغانهای مقیم در ایران میگوید
نسلایی که معمولا در ایران بزرگ شدن من در اینا بیشتر احتیاطی دارم.
در برنامه این ساعت این اظهارات را شنیده پارچه های از موسیقی و برنامه صحت را نیز پیشکش خواهیم کرد. در آغاز برنامه در سرویس اخبار شنیدم که تلفات زلزله در جنوب آسیا افزایش یافته است. مطلب نخست ما نیز در مورد است. یکی از گسترده‌ترین تلاش‌های کمک رسانی در تاریخ جهان برای کمک به میلیون‌ها قربانی در پی سیل آب ناشی از زلزله در جنوب آسیا که جان حدود 60 هزار نفر را گرفت در جریان است. با اساس گزارش‌ها تیارهای کمک‌های عاجل دیروز عازم کشورهای آسیب دیده شد و امروز نیز کمک‌ها ادامه پیدا کرده است. کشورهای اندونزیا، سریلانکا، هند، تایلند و مالزی بیشتر در تلاشند که تعداد قربانیان را معلوم کنند و مسئولین فکر می‌کنند که تعداد کشته شدگان در این کشورها اضافه خواهد شد. سازمان صحی جهانی نیز هشدار داده است که قربانیان حادثه روز یکشنبه شاید بیشتر شوند. مسئولین صحی در کشورهای آسیب دیده می‌گویند ممکن امراض همچون کولرا شیوع پیدا کند. دکتر دیوید نابارو رئیس عملیات بحرانی سازمان صحی جهانی در ژنو به خبرنگاران اظهار داشت چانس شیوع امراض ساری از طریق هلاک شدگان در مناطق مصیب دیده بسیار زیاد است. دکتر نابارو افزود اکنون تهدید عمده برای زندگی امراض ساری است که با نبودن آب پاک آشامیدنی این تهدید جدیدتر به نظر می رسد. دکتر نابارو گفت در شفاخانه ها و مراکز صحی بیماران عاجل بسترند و شاید نتوانند مریضانی را که به امراض ساری مبتلا می شوند بپذیرند. تیم های بین المللی برای ارزیابی فاجعه و کشورهای آسیب دیده گسیل شدند و سازمان های مختلف امدادرسانی محلی سرگرم توزیع کمک های اضطراری اند. مسئولین در سازمان ملل متحد می گویند در زمینه هم آهنگ کردن توزیع همزمان کمک ها میان 10 کشور آسیب دیده با چالش های بی سابقه روبرو است. مطلب دوم ما نیز یک مطلب خارجی است که دوره درباره انتخابات اوکراین است. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین که به دستور ستر محکمه آن کشور به علت تقلب در رأی‌گیری باطل شده بود یک شنبه گذشته تکرار شد و بعد از شمارش آرا مسئولین انتخابات اعلام کردند که ویکتور یوشچنکو پیروز شده است. شخصی که اظهار داشته است ترمیم روابط اوکراین با روسیه که از رقیب وی در انتخابات حمایت میکرد نیازمند وقت است و ظرف یک ماه احیا نمی‌شود. ولی صدر اعظم ویکتور یانوکوویچ از پذیرش شکست در انتخابات خودداری کرده است. از این رو نامبرده خواهان الغای انتخابات است و یوشچنکو از حامیان خود خواستار محاصره کردن دفاتر دولتی است تا صدر اعظم یانوکوویچ جلسه کابینه را دایر نکند. آخرین تحولات در اوکراین را از همکارم عبدالرحمن غفوری میشنویم.
رهبر جناح مخالف در اوکراین ویکتور یوشچنکو از حامیان خود خواسته است تا با مسدود کردن راه‌ها مانع برگزاری جلسه کابینه صدر اعظم یانوکوویچ شوند. وی از حامیان خود زمانی چنین تقاضا کرد که در یک گرد همایی در چهارراهی آزادی در کیف در اوایل شام روز سه‌شنبه شرکت نمود. یوشچنکو در گرد همایی گفت:
زاوترا самого ранку посилити блокаду кабінету міністрів.
من از شما می خواهم تا فردا صبح وقت یعنی روز چهارشنبه راهبندان مسیر دفاتر حکومتی را تقویت کنید. یانوکوویچ صدر اعظم اوکراین که یکی از دو نامزد ریاست جمهوری اوکراین بود تا هنوز شکست خود را در انتخابات نپذیرفته است و گفته می شود اقدام قانونی وی علی یوشچنکو روزها را در بر خواهد گرفت. دیمیترو پانامارچوک یکی از تحلیلگران سیاسی است که برای یانوکوویچ کار میکند. وی میگوید ایجاد تغییرات جنجال برانگیز در قوانین انتخابات که بروز یکشنبه به فاصله کوتاهی از رأی گیری صورت گرفت مبنای ادعای صدر اعظم اوکراین را تشکیل می‌دهد. قبلا اصلاحات در قوانین انتخابات به منظور جلوگیری از سوء استفاده در انتخابات صورت گرفته بود. سوء استفاده و تقلبی که سبب شد تا انتخابات در اوکراین از سر گرفته شود. در اصلاحات متذکره رأی دادن در خانه ها که به اساس قوانین انتخابات برای معیوبین مجاز بود محدود ساخته شد. در قوانین اصلاح شده تنها به کسانی که شدیداً معیوب بودند اجازه داده شد تا در خانه های خود باقی مانده و رأی دهند. اما یک روز قبل از برگزاری دوباره انتخابات محکمه قانون اساسی اوکراین فیصله نمود که اصلاحات وارده در قوانین انتخابات مبنی بر محدودیت رأی‌دهی در خانه ها برای کسانی که کمتر معیوبند نیز مشکل است و باید ملغا شود. بنابراین محکمه قانون اساسی فیصله نمود که افراد کمتر معیوب نیز می توانند در خانه های خود باقی مانده و رأی دهند. در حال حاضر حامیان یانوکوویچ صدر اعظم اوکراین مدعی‌اند که کمیسیون مرکزی انتخابات نتوانست فیصله محکمه را عملی ساخته و چنین امکانی را برای رأی دهندگان معیوب فراهم آورد. و پونامارچوک میگوید عدم موفقیت کمیسیون انتخابات در این زمینه سبب شد که یانوکوویچ 3 میلیون رأی را از دست بدهد. سخن ما در مورد 3 میلیون رأی است، زیرا نینا کورباچووا که به موضوعات حقوق بشر رسیدگی میکند پس از تغییرات در قوانین انتخابات گفت تغییرات 4.5 میلیون باشنده کشور را از حق رأی‌دهی محروم ساخت، زیرا نتوانستند در جای دیگر غیر از حوزه‌های انتخاباتی رأی دهند. بیش از 12000 ناظر بین المللی که انتخابات اوکراین را تحت نظارت داشتند میگویند تخلف عمده‌ای که بتواند روی اعتبار انتخابات اثر بگذارد صورت نگرفته است. در این حال یکی از سخنگویان یوشنکو مدعی است که رهبرش در جریان انتخابات آزادانه و منصفانه موفق شده است و حاضرند ادعای خود را در محکمه ثابت کنند.
مطلبی بود در مورد اختلافات بر سر نتایج انتخابات بار دوم اوکراین. بعد از پارچه آهنگ مطالب مربوط به افغانستان را دنبال خواهیم کرد. بعد از آهنگ فرهاد دریا.
فدای چشم نمناک چوم یا فدای چشم نمناک چوم یا جگر خونی چرا خاک چوم یا جگر خونی چرا خاک چوم یا نمی کشم جگر جفای سرا ندیدم کم وفای سرا نمی کشم جگر جفای سرا ندیدم میرو وفای سرا. شب تاریک ما خواب نیامد، شب تاریک ما خواب نیامد، نشستم تا سحر خواب نیامد،
نشانم دادم تو بیام، نشانم دادم تو بیام، نشانم دادم تو بیام، کیام تو مدویار نیام، کیام تو مدویار نیام، بدای چشم بدای چشم
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. ماده 154 قانون اساسی افغانستان حکم میکند که دارایی رئیس جمهور، معاونین وی، وزرا و اعضای ستر محکمه قبل و بعد از دوره خدمت توسط ارگانی که در قانون تعیین میگردد، ثبت، رسیدگی و نشر میشود. طبق ماده مذکور، هفته گذشته حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان تمام ملکیت و داراییش را ثبت و اعلام داشت. اینک برای وزرای کابینه‌اش مدت کمتر از دو هفته را معین کرده است تا دارایی هایشان را ثبت نمایند. همچنان دولت از وزرایی که داخل احزابند خواسته است تا از فعالیت های حزبیشان کنار بروند. جاوید لودین، سخنگوی رئیس دولت، در کنفرانس خبری دیروز در کابل اظهار داشت که در گزارش از کابل این اظهارات را میشنویم. این گزارش را صفحه اساس پیشکش میکند.
جاوید لودین، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، گفت وزرای کابینه جدید حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان باید ظرف 10 الی 12 روز آینده املاک و داراییشان را ثبت نمایند. آقای لودین این مطلب را در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه در کابل اظهار داشت و افزود فرم ثبت نام املاک و دارایی وزرا به روز دوشنبه در نخستین اجلاس وزرای کابینه جدید توزیع گردید.
وزرا باید در 10 الی 12 روز آینده باید دارایی های خود و ملکیت های خود اینا باید ثبت بکنه. دیروز در جلسه کابینه و این فرمای ثبت دارایی و ملکیت ها توزیع شد برای تمام وزیرا بودن و از وزرای محترم و اعضای کابینه و حکومت هم توقع دارن که 5 سال بعد یا هر وقتی که وظیفه و سمت و مسئولیتشان به پایان میرسه باز هم بر مردم اعلان بکنن تا مردم خودشان قضاوت بکنن که با چی پاکی و دیانت و تعهد کار کردن.
هفته گذشته حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مالکیت و دارایی شخصی خود را ثبت نمود. وی از وزرای کابینه خواست تا شفافیت و حسابدهی را برای مردم افغانستان نهادینه بسازند و برای مردم بفهمانند که کار کردن در دولت جای جمع کردن پول نیست.
و اینطور فهمانده شد که حکومت جای پول دار شدن نیست. که حکومت جای نیست که مردم برای پیدا کردن پول بیان و یا صحبت بیان. حکومت برای خدمت است. اگر کسی میخواد پول دار شود در بیرون میتونه پول دار شود. اگر کسی میخواد صاحب ثروت شود میتونه که بره تجارت کنه.
سخنگوی رئیس جمهور گفت در نخستین اجلاس کابینه جدید همچنان از وزرا خواسته شد تا هر گونه تعلقات حزبی، گروهی، قومی و مذهبی را کنار بگذارند. آقای لودین در مورد وزرایی که شامل احزابند گفت
توقع ما ایست و انشاءالله مطور هم خواهد شد که تمام وزرای کابینه که تعلقات حزبی یا گروهی داشته باشند، البته که به اساس او تعلقاتشان در کابینه نامدن و هر کدام از اینا که اگر کدام تعلق مانده هم باشه از او تعلقات جدایی خواد کردن و اعلان خواد کردن، مثل که دیروز شاید یکی از اعلانات بودیم که البته از طرف استاد سرور دانش وزیر محترم عدلیه بود.
سرور دانش وزیر عدلیه جمهوری افغانستان قبلا معاونیت رهبری حزب وحدت اسلامی را به دوش داشت که بعد از گزینش به حیث وزیر عدلیه در کابینه افغانستان از حزبش کنارگیری کرد. اما آیا برای کنارگیری از حلقات حزبی برای وزرا وقت معین در نظر گرفته شده است؟ آقای لودین در پاسخ به این سوال برادیوی آزادی گفت
زمان مشخص در قسمت سوالتون زمان مشخص برشان در نظر گرفته نشده، اما این پروسه جریان داره. دیروز یک مثال شما دیدیم، من مطمئن هستم و دیگه ای که باید به تو تلقی نشه که گویا بسیار زیاد هستن، فقط شاید یکی دو نفر باشه که اونا هم در گذشته اکثرشان تعلقات داشتن، شاید ارتباط با اعضاب داشتن و یا دارن، اما به هیچ صورت اونا حق ندارن قانونن در چوکات دولت فعالیت حزبی بکنن.
در حال حاضر تعدادی از چهره های شناخته شده احزاب و تنظیم های جهادی در کابینه دولت افغانستان حضور دارند که میزبان از انورالحق احدی رهبر حزب افغان ملت، دکتر عبدالله و اسماعیل خان دو تن از اعضای تنظیم جمعیت اسلامی و تعداد دیگری نام برد. به قول از آقای لودین در اجلاس وزرای کابینه گفته شد که هر وزیر در چارچوب مسئولیت‌هایش وظیفه دارد تا از فساد و اختلاس در وزارتش جلوگیری کند. سخنگوی رئیس دولت به برنامه‌های آینده وزرا اشاره کرده گفت اکنون وزرای کابینه مصروف ساختن برنامه کوتاه مدت برای 6 ماه آینده اند و بعد از 6 ماه برنامه‌های دراز مدت 5 ساله را روی دست خواهند گرفت. صفیه حساس، کابل، رادیوی آزادی.
اظهارات سخنگوی رئیس دولت افغانستان را در کابل در مورد ثبت و دارایی وزرا و مسئولین بلند رتبه دولت در گزارش شنیدید. باز هم در کابل میمانیم، ولی درباره آنان میشنویم که میگویند دارایی ندارند. آنانی که از هجرت به وطن برگشتند و دارایی ندارند. این عودت کنندگان در حالی که از زندگی خود شاکیند، از طرف برنامه پاسخ اضطراری وزارت احیا و انکشاف دهات با شمار از آنها کمک هایی صورت گرفته است. در مورد این کمک ها و شکایات عودت کنندگان مقیم در کابل گزارش داریم از کابل. این گزارش را جواد امید تقدیم می کند.
در حدود 1600 خانواده عودت کننده از کشورهای همسایه افغانستان روسیه‌شان به کمک های برنامه پاسخ اضطراری وزارت احیا و انکشاف دهات این کشور در شهر کابل مستفید شدند. اما اکثر این عودت کنندگان پس از دریافت کمک های اضطراری با تاکید روی مشکلات که با آن مواجه هستند از نبود سرپناه در این کشور شکایت میکنند.
اسم عبدالقاهر است، مهاجر عودت کننده از پاکستان. مدت 3 سال میشه در چمن ببرک میجه در میگل لای هستیم. مشکلات اساسی از این مهاجرین است، اول در قدمی اول سرپناه است. سرپناه که برادی ها میسر شد اینا میتونن که تمام انا بدبختی ها لای از گل زنا است که جده میجه باور کنن سب که در رتبت طفل در بد نش خوش کرد. طفلا در خانه یخ زده شد، رشته فدار یخ زد. میجه تا بال ما یکم 20 مرده را از میجه که یخ زدگی و در بد خانه ما که خوش شده بدن برده میشه در قبرستان ها دفنش کردیم.
دیگه مشکل اساسی ما از این مردم سرپناست. مردم افغان یک لقمه نان خود از هر جای پیدا کرده میتونه، یا به غریبی تو بی غیرت نیست. مشکل سرپناست. همین حالا فعلا شاروال صاحب ها میجه آمده کمپل توضیح داره، مگر مشکل اساسی ما به شاروال صاحب چی شده که ایده کمپل چیزا به ما چی نمیشه، بازم خرج بینه خانهشان آباد که ما قیاد میکنن، مگر مشکل ما چی کنه با ما سرپناه باید
به زیر خیمه چمن ببرک. نه یک سرپناه، نه یک دگرمی طفلای ما را گرمی میزنه در زمستان خونکی. نه کار است و نه بار ماجره میتلبه که بیا به وطن.
بیچاره مجرون غریب مسکین در زیر خیمه ابتیده دین روزخشی مرد پردار و وامدار شدم. قربانی چم در خیمه نی چوب نی چخت نی آر داریم، نی غله صندلی نداریم، نی چیز نداریم، بیار و بیار آغازتیم.
این توزیع مواد کمکی شماری از مهاجرین از نحوه کمک دولت شکایت داشتند که مستحقین هم اگه در نظر گرفته نشده و فهرست‌های تهیه شده تمام مستحقین را در بر نمی‌گیرد. این فهرست‌ها چگونه تنظیم و مستحقین تشخیص گردیده؟ انجینیر محمد حنیف رئیس برنامه پاسخ اضطراری وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گوید.
روش سیستم ما با مسابقه از این است که ما رئیس نوایی را خواستیم، آسیب پذیرا مهاجرین و برای ما واضح ساختن، پس از او ما کارت توزیع کردیم، بریات کارت برشان یک ترپال 14 کلچه صابون که از او جمله 8 کلچه از صابون جانشویی است، 6 کلچه از صابون کالاشویی است، 2 دانه کمپل است، لحاف است و 15 دلار آمریکایی.
کمک ها در 8 ناحیه شهر کابل برای عودت کنندگان توزیع گردید. غلام سخی نورزاد شاروال کابل حین توزیع کمک در ناحیه چهارم گفت نظر به سنجشی که صورت گرفته این کمک ها می تواند تا حد مشکل عودت کنندگان را رفع سازد. آقای نورزاد در مورد این که کمک ها به کدام دسته از عودت کنندگان صورت می گیرد چنین گفت.
آیت از سه ارگان که بارت از وزارت محترم انکشاف دیهات، وزارت محترم عودت مهاجرین و شاروالی کابل معذف کردیدن تا یک تعداد کمک‌هایی که از طرف موسسات بین المللی صورت گرفته ای را به مستحقینش به سرپناه ها و خصوصا کسانی که به خانه های ویرانه و تحت خیمه قرار دارند اینا توزیع شود.
این توزیع این کمک ها محمد انیف اطمر وزیر احیا و انکشاف دیهات افغانستان، اعظم دادفر وزیر امور مهاجرین، غلام سخی نورزاد شاروال کابل و نمایندگان کمیساریای عالی ملل متحد برای مهاجرین حضور داشتند. با سقوط رژیم طالبان شمار زیادی از عودت کنندگان در مناطق مختلف افغانستان از جمله در شهر کابل اقامت گزیدند که آنها همیشه نسبت به وضعیت زندگیشان شکایت دارند و از دولت افغانستان خواهان رفع مشکلاتشان هستند. جواد امید، رادیوی آزادی، کابل.
از کمک ها با شماری از عودت کنندگان افغان از کشورهای همسایه به کابل شنیدم. اکنون از مشکلات افغان های میشنویم که تا کنون در ایران در هجرت به سر می برند. مواد مخدر از افغانستان به اروپا از طریق ایران نیز قاچاق می شود. ولی این مواد نه تنها این که به کشورهای دیگر انتقال داده می شود، به مقدار زیادی در ایران به مسرف می رسد. و به گفته مسئولین در این کشور تعداد معتادین به مواد مخدر طی سالیان اخیر افزایش یافته است. ولی این اعتیاد بین افغان های مقیم در ایران نیز دیده می شود. در مورد از ایران خبرنگار رادیو سید احسان گزارش ارائه می کند.
شرایط روبروشت مواد مخدر و استعمال آن در میان جوانهای ایرانی به خصوص در سالهای اخیر موجب شده که تعداد قابل ملاحظه از جوانان مهاجر افغانی نیز در این کشور به دام اعتیاد گرفتار شوند. یک مقام مسئول در اداره مبارزه مواد مخدر ایران گفته است با وجود مبارزه 20 چند ساله نهادهای دولتی ایران، شمار معتادین ایرانی به مواد مخدر در این کشور از 2.5% تا سقف 6% افزایش یافته است. یکی از دکتران ایرانی که مسئولیت رسیدگی به معتادین ایرانی را در یکی از کلینیک های شهر مشهد به عهده دارد میگوید از مجموع مراجع کننده های معتاد در این مرکز فیصدی کمی از جوانان افغانی هم دیده می شوند. گرچند او علاوه نمود ما اجازه درمان و رسیدگی به معتادین افغانی را نداریم و اینها در حال حاضر به حال خودشان رها هستند. دکتر نظام پرست همچنان افزود معتادین مهاجر افغانی همه جوانهای زیر 25 سال و 20 سال هستند که این جوانها اکثرا در ایران به دنیا آمده و آلوده به مواد مخدر شدند.
اکثرا جوانای زیر تقریبا 20 سال هستند. من اصلا مریضی که بالای 21 دو سال باشه در افغان ها ندیدم و نسلایی که معمولا در ایران بزرگ بودن یا آمدن یا بزرگ شدن من در اینا بیشتر احتیاط دیدم.
وی تصریح کرد نکته قابل توجهی است که تا کنون دیده نشده که یک خانم و یا یک دختر مهاجر افغانی معتاد به مواد مخدر بوده و به ما مراجعه کرده باشد. این در حال است که درصدی قابل ملاحظه از معتادین ایرانی را خانم های این کشور تشکیل می دهند.
نسلای بالاترش رو من خیلی کم دیدم. در خانماشون که اصلا دیده نمیشه. خیلی شد اصلا حتی یه مورد من ندیده باشم. ولی در جواناشون جوانای زیر 21 دو سال همدا شایع شده و
اما علل و عوامل رویاوری جوانان افغان به مواد مخدر در ایران مطلب است که تاکنون نظرات متفاوت درباره آن ارائه شده است. سال قبل یکی از کارشناسان افغان یکی از عمده دلایل معتاد شدن جوانان مهاجر افغان در ایران را کارهای طاقت فرسا در فابریکه های کارگری و سنگبری ها دانسته و گفته بود. از آنجایی که بعضی از صاحبان کارخانه های کارگری خود اعتیاد دارند و یا با هدف این که کار بیشتری افغانها انجام دهند، جوانهای مهاجر تشویق به استعمال مواد مخدر می شوند. مگر دکتر نظام پرست معتقد است که فراوانی مواد مخدر در ایران و عدم آگاهی جوانان از این مواد کشنده می تواند عوامل عمده به اعتیاد محسوب شوند. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و در این قسمت برنامه مروری بر روزنامه‌های کابل را از خبرنگار رادیو در کابل حمید پشمان میشنوید.
روزنامه هیواد در سرمقاله امروزیش توجه وزیر جدید تا قرار وزارت صحت آمه را به بهبود وضع صحی و بررسی از مشکلات در شفاخانه ها معطوف نموده است. هیواد مینویسد تا 3 سال گذشته مساعدت های زیادی به وزارت صحت آمه صورت گرفته است که از چندین تن ادویه و مقدار زیاد سامانالات طبی پیشرفته به عنوان مثال میتوان نام برد. هیواد میپرسد که این هم ادویه و سامان و وسایل طبی چه شد؟